السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. ابتدا تبریک عرض میکنم دهه کرامت را، و امیدوارم خدای متعال به ما عنایت کند بتوانیم در این جلسات بهترین اون چرا خدا میخواهد با هم گفتگو کنیم و بتوانیم از این جلسه ها گامی به سوی ابتدا تدوین طرح دولت اسلامی در همه ابعاد اجرایی اون، و سپس با همتداران عزیزمون توفیق اجرای این طرح رو پیدا کنیم. دیگر کسی عذر ما رو نمیپذیرد بعد 41 سال از پیروزی انقلاب که بگوییم اقتصاد ما اون نیست که اسلام گفته. ما در عرصه مدیریت، نظام مدیریتی ما اون نیست که انقلاب میخواست و امام توصیه میفرماد، و تو عرصه های گوناگون فرهنگی اون را که امام میفرمود، امام بدون دعوت میکرد، نتوانستیم اجرا کنیم. عذر ما امروز پذیرفته نیست. از آسی انشالله با همت شما عزیزان، بابا عزم راسخ و توکل بر خدا و اعتماد به وعده او و اطمینان به موفقیت در صورت توکل بر خدا و عزم، اطمینان به موفقیت باید داشته باشیم. انشاءالله این راه رو شروع کنیم و این جلسات رو انشاءالله به عنوان پیش درآمد این مسیر آغاز میکنیم. فهرست مطالب رو، فهرست کلی مطالب قاعدتا در اختیار دوستان قرار گرفته. ما فهرست کلی از مجموعه مباحثی که در این جلسه ها پی خواهیم گرفت در اختیار دوستان قرار دادیم تا خودشون هم مطالعه کنند، پیش مطالعه داشته باشن، بیاندیشن در اون چه بناس محور بحث قرار بگیره، و ما بتوانیم یک گفتگوی فعالی در عرصه این مباحث رقم بزنیم انشاءالله تعالی، و بتوانیم برسیم به یک نتیجه خوب و عملیاتی از این مباحث و اکتفا نکنیم به مباحث تئوریک انتظامی. اولین بحث که به عنوان مقدمه مباحث ما باید مورد بررسی قرار میگیره، مباحث مربوط به اصل نظام اجتماعی و رابطه نظام اجتماعی با حکومت اسلامی است. این بحث بحث مهمی است. این که میگم این بحث بحث مهمی است، زیرا یکی از ابتدایی ترین مسائلی رو که ما باید بررسی کنیم این است که اصلا فقه اجتماعی ما تفاوتی دارد با فقه متعارف و فقه فردی یا نه. خب یکی از سوالهایی که امروز در متن جامعه ما وجود داره این است که خب شما که میگید قوانینتون رو شورای نگهبان بررسی میکنه و اون چرا که مخالف با اسلام باشد رد میکنه، خب بنابراین قوانینتون پس باید بگید موافق با اسلام اسلامی است. خب این قوانینی که موافق با اسلامه، الان خروجی این قوانین تو متن جامعه ما چیه؟ تو عرصه مدیریت، تو عرصه اقتصاد، تو عرصه فرهنگ، خروجیش خروجی درستی نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم اقتصادی که امروز بر جامعه ما حاکمه یه اقتصاد اسلامیست، اون نیست. چرا نیست؟ چون میزان دارد اقتصاد اسلامی. تو اقتصاد اسلامی یکی از اصول اساسی لکیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی ثروت نباید در انحصار گروه خاص و قشر خاصی قرار بگیره، باید ثروت در بین جامعه در حال گردش بشه. حالا نه نظام بانکی ما، نه نظام توزیع ما، نه نظام تولیدی ما هیچ شک به اینجا نرسیده، نکشیده. وقتی یک جوان که میخواد ازدواج کنه نتونه وام ازدواج برای خودش تهیه کنه، وقتی یک تولیدگر ساده نتواند تأمین کند سرمایه کار تولید خودش رو تو این جامعه، وقتی ما بیکاری در این سطح داشته باشیم، در حالی که بیکاری در نظام اقتصادی اسلام کلا ممنوعه، ان الله لا یبغض العبد الفارغ، خب اون چه در اقتصاد اسلامی در متون اسلامیمون می‌بینیم به عنوان اهداف اقتصاد اسلامی، به عنوان معیارهای اسلامی بودن اقتصاد، با اون چه امروز ما در بدنه جامعه و در صحن جامعه می‌بینیم متفاوته. و اینجا اشکال در کجاست؟ اشکال در کجاست؟ تو فرهنگش هم، تو مدیریت داخلی و تو سیاست خارجی و تو همه این هرچش رو میبینیم، بیریم که یه جایش خلل داده. ما معتقدیم که یکی از عناصر خلل اینه که ما فقه نظام اجتماعی رو معیار مدیریت کشور قرار ندادیم. اون چه معیار مدیریت کشور تا کنه بوده فقه فردی بود، یعنی فقه دورانی که حکومت نداشتیم. ما هزار و چند ست سال حکومت نداشتیم. اون سوالاتی که برای هر علمی پاسخ به سواله، این اختصاص به فقه هم نداره، هر علمی پاسخ به سوال، تا سوال مطرح نشه علم تولید نمیشه. ولذا اینکه گفته میشود که از سوال و نصف جواب، یا در بول مسئله جالبی است که میگن العلم نقطه کثرها الجاهلون، متوجه جاهلی که مسئله براش مطرح بشه، این جاهل مطلق نیست. ما گفتیم هیچ وقت از جهل مطلق علم تولید نمیشه، از یک جهلی که همراه با یک زمینه علمی باشد، که این علم علم آغازینه، این علم تولید سوال میکنه و از سوال علم جدید تولید میشه. علم فقه ما پاسخ به چه سوالاتی بوده در طول چند صد سال؟ پاسخ به چه سوالاتی؟ طرف میخواسته نماز بخونه، سوالات مربوطه به نماز تبدیل شده به فقه الصلاه. طرف میخواسته زکات بده، سوالات مربوطه به زکات تبدیل شده به فقه الزکات. طرف میخواسته روزه بگیره، سوالات مربوطه به صوم و به روزه داری، به روزه گیری تبدیل شده به فقه صوم. اما این سوال که ما اگر بخواییم حکومت کنیم، چه نظام حکومتی از در بعد سیاسی باید در جامعه حاکم بشه، این سوال کجا مطرح هست؟ مطرح نبوده، چون نیازی به چنین سوالی وجود نداشته، حکومتی نبوده. این سوال که اگر ما بخوایم جامعه رو از لحاظ اقتصادی مدیریت کنیم چه نظام اقتصادی باید توی جامعه مطرح بشه؟ این سوال کمتر مطرح بود. تو متون اسلامی ما پاسخ به این سوالات هست، تو متون اسلام، تو قرآن، تو سنت پاسخ به این سوالات هست. اما استنباط این پاسخ از متن قرآن سنت مبتنی بر چه بوده؟ مبتنی بر طرح سوال بوده. طرح سوال نشد، الان داره طرح سوال میشه تو حکومت اسلامی، تو جامعه اسلامی امروز. و این از برکات انقلاب که سوال داره مطرح میشه. این سوالاتی که امروز مطرح میشه با پرسش هایی که در گذشته مطرح میشد متفاوته. تفاوتش در کجاست؟ در اجتماعی بودن مسئله است. از ما آمدیم اول گفتیم چیکار باید بکنیم؟ یه مقدمه‌ای در رابطه با مسئله نظام اجتماعی باید تبیین کنیم، توضیح بدیم تا معلوم بشه نظام اجتماعی خود یک بافت ویژه است و ویژگی هایی داره و سوالات و پرسش های ویژه ای به دنبال این نظام اجتماعی مطرح میشه. و ما اگر ما میخواییم یک نظامی مبتنی بر فقه اسلام داشته باشیم باید این نظام مبتنی بر فقه اسلام پرسش های اجتماعی رو به فقه اسلام عرضه کنه و از فقه اسلامی پاسخ این پرسش های اجتماعی رو دریافت کنه. بعد نخش بشه بانک یک پدیده اجتماعی است. کسی خودش تو خونه خودش نشسته باشه بانک نداره، مسئله بانک مطرح است. بورس یک پدیده اجتماعی است. بیمه یک پدیده اجتماعی است. اینا همه از پیامدهای وجود یک نظام اجتماعی است. این غیر از مسئله این است که من اگه بخوام کسب حلال داشته باشم مثلا چگونه بیع رو انجام بدم، چگونه اجاره رو انجام بدم، شرایط صحت عقد اجاره و صحت عقد بیع و صحت مثلا عقد مضاربه و اینا شرایط صحتشون چیه. البته این فقه، همین فقه متعارف ماست که بستر اون فقه اجتماعی رو تشکیل میده. نمیخوایم بگیم این فقه متعارف ما فقه بی فایده ایست یا فقه ایست که ما نیاز بهش نداریم. نه خیر، کاملا بهش نیاز نداریم. منتها پاسخی که باید به پرسش های اجتماعی داده بشه این پاسخ نمیتواند در این پاسخ اکتفا بشه. به چی؟ به فقه متعارف و فقه فردی. اشکال نظام بانکی فعلی اینه. نظام بانکی فعلی نظامی است که خب شورای نگهبان عرضه شده گفتن مثلا مخالف با شرع نیست. بله مخالف با شرع است، ولی ما مخالف با شرع نمیخوایم. ما بانکی میخوایم، یه طرح نظام بانکی میخوایم که این برخواسته از شرع بشه. ما یک نظام اقتصادی میخوام که این از متن قرآن و سنت استخراج شده باشه، نه اینکه یک نظام اجتماعی لیبرالی رو بیاریم بگیم آقا اینجاش کجاش مخالف باشه، اینجاش که مخالف نیست، اونجاش هم که مخالف نیست، اونجاش مخالف نیست. در قدیم یادم میاد یه شوخی نکته جوکی مطرح بود، میگفتن یه کسی از همین کسانی که فدا آوازخوان بوده است و فلان اینا، یادتی رفته بیشه مجتهدی گفته آقا این مثلا دستش رو تکون داده، گفته این اشکالی داره، این دستش رو تکون داده، گفته اشکالی داره، گفته سرش رو تکون داده، اشکالی داره، پاسش رو تکون داده، اشکالی داره، گفته داره. بعد خب رقصیده در باب را خب که همونه. آقایش گفته بله اوناش درست، اما موردشون تبدیل شده. این وقتی مرکب شد تبدیل به یک چی میشه؟ این ترکیب خودش یک پدیده جدیدی است. شما نمیتونید بیاید بگید این این ترکیب رو از هم تفکیک کنید، اجزای این ترکیب رو به قرآن و سنت ارزه کنید تک تکی، بعد اینجا کجا مخالفه با سنت، کجاش مخالفه با قرآن و سنت. بس در این تک جزءها و تک بخش ها نیست. من این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه روشن بشه که ما واقعا نیاز به فقه نظام اجتماعی داریم و مشکلمون تا کنون این است که هنوز این فقه نظام اجتماعی راه به میدان عمل و میدان اجرا پیدا نکرده. البته عزم مسئولین هم مسئله ای بوده، باور و عزم اونها. بسیاری از مسئولین ما معتقد بودند که ما باید مملکت رو بر طبق همین نظام حاکم بر جهان اداره کنیم، منتها این نظام حاکم بر جهان رو که بخوام بیان تو کشور خودمون یه مقدار روشی دستی بکشیم که اونجاهایش که مخالفه با اسلام حذفش کنیم یا تعدیلش کنیم، ولی در کل این نظامی که امروز بر کشور ما حاکمه همون نظامه، اقتصادش اقتصاد لیبرالیستیه، سرمایه داری، نظام سیاسیش تا حدودی هی سعی کردیم کج و کولج کنیم به این شکلی که یه خورده اسلامیش کنیم، یا نظام فرهنگیش همونطوره. این نیست. ما اگر میخواییم نظام اسلامی داشته باشیم، ما باید یک نظام اسلامی کاملا متفاوت با نظام حاکم بر جهان داشته باشیم. نظام اسلامی اینه، در آینده روشن خواهد شد انشاءالله تو مباحث ما، که اساسا نظام اجتماعی در همه ابعادش در تمدن غرب یک نظام وارونه است، یعنی برعکس اون چیزی است در خیلی از مسائل، در برعکس اون چیزی است که در نظام اسلامی طراحی شده، عکس اون چیز. یعنی آدم رو، انسان رو گرفتن وارونش کردن، بعد این انسان وارونه رو براش نظام تدوین کردن. این نظام حاکم بر جهان نظام انسان وارونه است. ما معتقدیم اگر این نظام اجتماعی اسلامی رو بتوانیم خوب استنباط کنیم، تبیین کنیم، بعد تبدیل بشه به برنامه، تبدیل بشه به طرح، که این کار شماست، تمام دنیا میتواند از اون چه ما مطرح میکنیم الگو بگیره. امروز میبینید شما تو آمریکا چه اتفاقی دارد میفته، تو اروپا چه اتفاقی دارد میفته. این جریانی که امروز در اروپا و آمریکا اتفاق افتاده جریان اعتراض بر سیستم حاکم بر جهانه، اعتراض بر کشتن جورج فلوید نیست، اعتراض بر یک رفتار خاص خشن پلیس نیست، اعتراض بر کل این سیستمه. منتها ما نمیام کوتاهی کرده این، حالا فکرمون نرسیده چه الان نتوانستیم یک الترناتیو روشن آماده ای رو در اختیار این ملت‌های برخواسته قرار بدیم. میگم اگر شما از این سیستم بدی دیده اید و اگر از این سیستم ناراضی هستید، این سیستم جایگزین وجود داره، بسم الله این سیستم جایگزین. اگر ما میتونستیم این سیستم جایگزین رو امروز عرضه کنیم، یقین دارم که جمع کثیری از مردم دنیا به سوی این سیستم جایگزین روی خواهند آورد و این تشنگی امروز در جهان وجود داره. از مقدمه صرف نظر کنیم، اولین بحثی که ما اینجا مطرح کردیم تعریف جامعه و نظام اجتماعی است. جامعه چه تعریفی داره؟ البته این که بگیم تعریف، تعریفی است که ما این تعریف رو از متن کتاب و سنت استخراج میکنیم، البته تا حدود زیادی هم با تعریف‌های رایج در جامعه شناسی روز مطابقت داره، منتها ما در اون چه میگوییم کاری به اون چه دیگران گفتن نداریم، کاری به اون چه داریم که در کتاب و سنت ما. جامعه مجموعی از انسان هاست. بید من اول تعریفش رو بیان میکنم، بعد این تعریف رو توضیح میدم. ما اینجور تعریف کردیم، مجموعی از انسان ها که اراده واحدی اراده های اونها رو جهت داده و رفتارهای ارادی اونها را نظم و انسجام بخشد. انسان‌های زیادی، انسان‌های متعددی اگر در یک جا جمع بشه، اصلا همه جمعیت جهان اگر یک جا جمع بشه، ولی اراده واحدی برای این مجموعه حاکم نباشه، جامعه شکل نمیگیره. جامعه وقتی شکل میگیرد که بر مجموعه از انسانها اراده واحدی حاکم باشه. این اراده واحد که میگیم، حتی در نظام های دموکراسی اراده واحدی بر مردم حاکم میشه. اراده واحدی است، نمیگیم اراده شخص واحد، نه، اراده واحد. ممکن این اراده واحد رو مجموعه از انسان ها تشکیل بدن. اراده واحد لازم نیست اراده شخص واحدی باشه، منطقه اراده واحدی باید باشه، که این اراده واحد معمولا در قانون جلوه پیدا میکنه. مثل قانون یعنی چی؟ قانون اراده واحدی بر رفتارهای اراده جامعه حاکم باشه. معنی قانونی اگر شما جامعه‌ای داشته باشید، یعنی اگر مجموعه از انسان‌ها وجود داشته باشند که این مجموعه از انسان‌ها رو قانون با هم پیوند نده، قانون واحد البته قوانین متعدد، اگر مجموعه از انسان‌ها باشند که قانون واحد اینها رو با هم پیوند ندهد، شما جامعه‌ای نخواهید داشت. قانون واحد یعنی اراده واحد، اراده واحد یعنی فرمان واحد. ما در این کتاب آزادی و علیت که تحلیل کرده این مسئله رفتار اختیاری و ارادی انسان رو، اونجا توضیح دادیم که حتی رفتارهای ارادی فردی ما، رفتارهای ارادی فردی ما از یک فرمان و از یک دستور برمی‌خیزه. یعنی ما تا به خودمون دستور ندهیم، رفتاری ارادی از ما سر نمیزنه. چه وقتی که رفتار ارادی از من سر میزند؟ وقتی که من به دستم فرمان میدهم. قبل از این فرمان به این نتیجه میرسم که باید این کار رو بکنم. من به یک بایدی میرسم، بعد این اساس این باید، یعنی باید نظری به اصطلاح، یعنی قناعت، یعنی قانع شدن، نه قناعت معنیه اقتصادیش، قانع شدن، باور داشتن. وقتی باور پیدا کردن که این کار خوبه و این کار رو باید بکنم، وقتی که به این باور رسیدم، به خودم فرمان میدم، این فرمان منشأ یک رفتار ارادی میشه. البته این اینقدر سریع انجام میگیره، ما داریم تحلیل میکنیم رفتار ارادی رو، وقتی تحلیلش میکنیم به اینجا میرسه که یک رفتار ارادی از یک باید برمی‌خیزه و این باید منشأ یک فرمان میشه و این فرمان منتهی به رفتار میشه. در رفتار اجتماعی هم همینطوریه، یعنی وقتی جامعه میخواد یه رفتاری رو انجام بده، تا فرمان واحدی بر این جامعه حاکم نشه، این جامعه رفتار هماهنگ انجام نمیده. و تا رفتار هماهنگ در یک جامعه به وجود نیاد، جامعه نخواهد شد. اما چون توی جامعه هر کسی هر چه خودش میخواد انجام بده، خب این میشه هر جامعه شکل نمیگیره. وقتی جامعه شکل میگیرد که شما بتوانید بر این جامعه یک اراده واحدی رو که رفتارهای ارادی این جامعه رو منسجم میکنه و در یک نظم و سیاق خاصی قالب میبخشد شکل میدهد، وقتی بتواند چنین جامعه ای رو، یعنی چنین مجموعه ای رو با این خصوصیت شکل بدهید، وقت جامعه تشکیل میشه. وقتی اینجا خیلی بحث توی این مسئله هست، این امری که باید جامعه رو یکی کند چه امری باید باشه؟ امر کی باید باشه؟ این از همینجا به کجا میرسیم؟ از یک هم مسئله، از تحلیل این که جامعه چی؟ جامعه عبارت است از مجموعه از انسان ها که اراده های فردی اونها رو یک اراده واحدی با یک فرمان با هم منسجم میکنه، شکل میده، چه در جامعه الهی، چه در جامعه ملحد، چه در جامعه سکولار، چه در جامعه لیبرال یا هر جامعه دیگر. این قاعده که ما عرض میکنیم در همه جا همین قاعده جاری است. اون وقت این سوال مطرح میشه، اون امری که باید اراده ها، اون فرمانی که باید اراده های مردم رو یکی کند، چه فرمانی باید بشه؟ آیا یک انسان، دو انسان، سه انسان، چهار، پنج، شش، صد میتونن بیان بگن که اراده ما باید اراده دیگران رو یکی کند و بر اراده دیگران حاکم باشه و فرمان ما باید فرمان اراده دیگران رو جهت بده؟ کم چه حقی انسان ها داره؟ انسان ها همه در یک سطح. اگه این عده از انسان ها بخوان بیان میگن اراده ما باید اراده دیگران رو جهت بده، خیلی عده دیگر از اون طرف میان میگن خب چرا شما نه؟ چرا شما؟ چرا ما نه؟ خب اراده ما اراده شما رو جهت بده، چرا اراده شما اراده ما رو جهت بده؟ چرا اراده شما بر اراده ما حاکم باشه، چرا اراده ما بر شما حاکم نباشه؟ این سوال بی پاسخ در نظام های دموکراسی و در نظام های لیبرالیستی. و سعی دارن این سوال رو با یک سری هر سبت که ابهام آفرینی ها به شکلی پوشیده ببرن. این سوال سوال اصلی است. توی نظام اسلامی یه حرف خیلی منطقی و عقلانی وجود داره. اون حرف این است که اون فرمانی که باید فرمان انسان ها رو جهت بدهد فرمان خداست و هیچ فرمان دیگری حق ندارد، نه عقلا نه عملا، که فرمان دیگران که اراده دیگران رو جهت بده و حاکم بشه بر اراده دیگران. قل ان صلاتی، ببینید آیه چقدر زیبا تبیین میکنه، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. خیلی رساست، حرف خیلی حرف بلندی. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و لقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. این یعنی اسلام، اسلام این یعنی اراده خود را تابع اراده و فرمان خدا داشتن، این اسلام. این رو شما از انسان بگیرید خبری از اسلام دیگه نخواهد موند. این از انسان گرفته بشه دیگه انسان انسان مسلم نیست. خب این اسلام یعنی اراده خود را تابع فرمان خدا قرار دادن. خب این فرمانی که خدا صادر میکنه فرمان به فرد یا فرمان به همه انسان هست، به جامعه هست؟ آیا این فرمان میخواد بیاد اراده من فرد رو فقط هدایت کنه یا میخواد اراده انسان ها رو نظم ببخشه و یک جامعه منسجم خاضع برای اراده خدا و امر او درست کنه؟ کدام یک از این دوست؟ اصلا اولین فرمانی که خدای متعال صادر کرده فرمان به کیست؟ اولین فرمان، فرمان به کیست؟ به فرمان روا. یعنی آغاز پیدایش انسان از کجا شروع شده؟ انسان به خدا از کجا شروع کرده آفرینشش؟ از آفرینش فرمان روا. اول یک فرمان روایی که این فرمان روا فرمان خدا رو بر جامعه حاکم کند آفرید، بعد انسان ها آفریده شد. یعنی ما در روی کره زمین انسانی که آفریده شده باشد و از سوی خدای متعال، انسانی که تک آفریده شده باشد و از سوی خدای متعال به او فرمان حاکمیت داده نشده باشه و حاکم و محکومی توی این کره زمین نباشد، از آغاز نداشته ایم. اگر از آغاز داشته ایم چه داشتیم؟ یه آدمی داشتیم که نارش هوا بوده و آدم فرمان روا بوده و هوا فرمان بر. از ابتدا یک فرمان روا و یک فرمان بر توی جامعه شکل گرفت. تو روایات ما بگردید، هم تو منابع دینی ما یعنی اتباع اهل بیت صلوات الله علیهم، هم تو منابع دینی اهل سنت. ببینید در رابطه با فرمان روا و حجت الهی چه آمده؟ لو لم يبق في الارض الا اثنان لكان احدهما الحجه. اگر روی این کره زمین جز دو نفر نباشند، قطعا یکیشون حجت خداست، یعنی یکیشون فرمان رواست، یکیشون باید فرمان بده که دیگری فرمان ببرد. در صحیح مسلم همین مضمون به شکل دیگری آمده: الأئمة من قريش ما بقي من الناس اثنان. امامت در قریش است، حتی اگر در روی کره زمین جز دو نفر نباشه، که یکیشون امام یکیشون مأمون. خود چرا دو نفر؟ خود چرا یک نفر نگو؟ چون باید تو جامعه همیشه فرمانروا و فرمانبری وجود داشته باشه. حداقل فرمانبر که یه نفر باشه که فرمان و فرمان روا رو اطاعت کنه. یعنی اساساً دین ما دین اجتماعی است و اساساً رسالت رسول رسالت فرمانروایی است. تو فرمود لقد ارسلنا رسولنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بستر جامعه است، بستر قسط اجتماعیه. ما رسول رو فرستادیم تا چی؟ تا جامعه بشر قیامه به قسط کنه. بحث این نیست که یک نفر بیاد تکی خدا رو اطاعت کنه. لذا در روایت داریم، این روایت رو مرحوم خلینی در اصول کافی نقل کرده، سندش هم صحیحه. خوب تو این روایت دقت کن، این روایت باید نسکن این جامعه ما قرار میگیره. این روایت رو ما باید اونقدر توی رسانه هامون تبیین میکردیم کمه مردم حفظ میکرد این روایت رو، در حالی که خیلی از ما نشدیدن از حدیث. روایت این حدیث قدسی است: قال الله تبارک و تعالی لأعفون عن كل رعیت دانت بولاية امام عادل من الله وإن كانت الرعية في أنفسها ظالمة مسيئة ولأعذبن كل رعية دانت بولاية امام جائر ليس من الله وإن كانت الرعية في أنفسها برة تقية. ترجمهش بکنم، البته همه آقایون قاعدتا همچین قاهران قاعدتا متوجه معناش هستن، اما معذرت احتیاطا من ترجمه هم میکنم. میفرماد خدا فرمود من گذشت میکنم از هر جامعه ای که پیروی از امام الهی کند، هرچند افراد این جامعه زشت کار میشه، کار زشت میکنه، کار خلاف زیاد میکنه، افراد کار خلاف زیاد میکنن، اما تو اون کار جمعیشون پیرو کی هست؟ پیرو امام الهی هست. تو کار جمعیشون، تو کار فردیشون رفتار خلاف زیاد دارن. لعفوان عن کل رعیت دانت، این دین خودشون رو چی قرار دادن؟ به ولایت امام عادل من الله و این کانت رعیتو فی انفسها، اگر تک تکشون خودشون فی نفسها فی انفسها ظالمتن موسی، خودشون به خودشون ظلم میکنه در رفتار شخصیشون. اما در رفتار جمعیشون از کی پیروی میکنه؟ از یک امام عادل. رفتار جمعیشون رفتار عادلانه است، اما رفتار فردیشون نه. از اون سو ولا اعذبن کل رعیتن، و عذاب میکنم هر مجموعه از انسانها رو که به امامت یک فرمانروای جائری که از سوی خدا نیست تن بدهند. دانت به ولایت امام جائر لیس من الله و ان کانت الرعیت فی انفسها بره تنتقی. تک تک آدم ها رو میبینی راست میگن، دروغ نمیگن، به هم دیگه دروغ نمیگن، راست میگن، امانت داری میکنه، نماز میکنه، نگاهشون بکنی همیشون سر وقت نماز میکنه، تا الله اکبر بشنن همه تو خونه هاشون نماز میکنه. اما این مجموعه از انسانهایی که سر وقت نماز میکنند و دروغ هم نمیگند و دزدی هم نمیکنند و خیانت هم نمیکنند، اما از کی پیروی میکنند؟ از فرمان یک فرمانروای جائر، یعنی بافت اجتماعی خود رو در اختیار کی قرار دادن؟ نظم اجتماعی خودشون در اختیار یک امام جائر قرار داد. میفرماید که اینا رو عذاب میکنن، اصلا کار ندارن که نماز میکنن نمیخونن روزه میگیرن کار نمیشن. این مضمون در روایات ما متواتره با بیانهای مختلف. یعنی چی؟ یعنی چه لأعذبن کل، اینو مراجعه کنید تو کافی هست، دو تا روایت هم از یکی هم نیست. لأعذبن كل رعية دانت بولاية إمام جائر ليس من الله وإن كانت الرعية في أنفسها برة تقية. همه آدم های نیکوکاری هست، همش تک تک آدم های نیکوکاری هست، تک تک آدم های با تقوایی هست، نمازشون ترک نمیشه، روزشون ترک نمیشه، دروغ هم نمیگن، اما سر به فرمان کی هستند؟ سر به فرمان یک امام، یعنی یک حاکم، یک حکمران و یک فرمانروای ظالم و جائر و غیر الهی. همشون از دم عذاب میکنن، یعنی هیچ بدم دم نمیخوره این نمازی که میکنن، روزی که میکنن، راست میگن. اسلام آمده که جامعه اسلامی تشکیل بده، یقوم الناس بالقسط آمده انجام بده، پیامبران آمدن که روی کره زمین جامعه قسط برپا بشه، جامعه عدل برپا بشه. قول فرمایش این آیات سوره شورا رو از آیه 13 سوره شورا تا آیه 21 سوره شورا، نه قرآن هم پیشم نیست که همش براتون بخونم، ولی بعد شما تو این آیات تأمل کنید. از جو شروع، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. از جو شروع میشه تا میرسد به این که بله قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم بینکم. اصلا مأموریت من چیه؟ اقامه عدل بین شما، اقامه عدل بین شما، اقامه عدل اجتماعی، مأموریت من اینه. و امرت لعدل بین. و آیات بسیار زیاد دیگری. مأموریت انبیا اقامه جامعه عدل، یعنی اقامه حکومتی که این حکومت عدل رو در جامعه اجرا میکنه و برپا میکنه، رابط اجتماعی مردم رو بر میزان عدل جهت میده، اراده اجتماعی مردم رو، این اراده اجتماعی رو بر وفق فرمان خدا قرار میده. این هدف اصلی انبیا هست. وقتی میگیم نظام اجتماعی منظورمون اینه. نظام اجتماعی چیه بنابراین؟ وقتی منظور جامعه یعنی چی؟ جامعه یعنی مجموعه از انسان‌ها که اراده واحدی روابط بین اونها رو منسجم می‌کند و اراده های فردی اونها رو همه رو در یک سیاق و یک نسق قرار میده. پس نظام اجتماعی یعنی اون نظمی که بتواند اراده های انسان ها رو همه رو در یک جهت و در یک نظم و نسق قرار میده. تو اقتصاد نظام اقتصادی یعنی همین. تو نظام اقتصادی ما بحث نمی کنیم که توی انسان اگه خواستی چیزی رو بخری یا بفروشی شرایط عقد مثلا بیعت باید چی باشه. بله این میتونه مقدمه اون نظام باشه. بله منطقه اونی که ما میگیم نظام اقتصادی این است که وقتی یه جامعه شکل گرفت و بین این جامعه خواست داد و ستد، تولید اجتماعی، توزیع اجتماعی، مصرف اجتماعی میخواد شکل بگیره، این تولید اجتماعی، این توزیع اجتماعی، این مصرف اجتماعی، این داد و ستد اجتماعی یعنی گردش ثروت، این نظم نسخش باید چگونه بشه؟ گردش ثروت در کل جامعه. مثلا شما میخواد نظام بانکی تشکیل بدید، شما تو نظام بانکی نمیتونید نظام بانکی رو مبتنی بر این قرار بدید که عقد شرکت چه شرایطی داره، عقد مزاربه چه شرایطی داره. بله اینا خوبه باید باشه، منتها خوب بعد سرجمع این قوانینی که شما توی بانک میخواید تدوین کنید به چه خروجی منتهی میشه؟ اگه سرجم این به اینجا منتهی میشه که شما بیاید بگید این رو یکی از مسئولین بانک میگفت، همین خیلی وقت پیش نیست رسانه ها سر یه سر آد که ما اصلا صرفه نمی کنه به ما که بیاییم وام بدیم به این نمیدونم 20 میلیون به اون 30 میلیون به اون 40 میلیون بیاییم وام بدیم. ما کسی یک کار اقتصادی کلانی داره 3,000 میلیارد از ما وام میخواد، ما به این باید وام بدیم. اون میخواد 10,000 میلیارد از ما باید ما به این وام بدیم. اینه کار بانک. کار بانک این نیست که باید یادنم بگیم 10 میلیون بده به اون 20 میلیون بده به این 40 میلیون بده به اون 50 میلیون. این کار بانک نیست. خب ببینید یه نگاه دیگه، این نگاه اقتصادی است. نگاه ما تو مسئله بانک کاملا عکس این کاملا عکس. حالا اگر وقتی بحث نظام بانکی آمد روشن خواهد شد که چرا میگیم عکس این عکس این نظام بانک اصلا هنرش این است که بتواند ثروت رو در جامعه به گردش در بیاره. بعد اون کسی که پول زیادی برای هر صورت یک کاری میخواد به او هم میشود داد، اما نه به این شکل که بیاد و شما همه این ثروت رو گندله کنید تو دامن تعدادی از افراد قرار بدید و عامه این جامعه محروم بشه در این ثروت. اصلا ثروت اجتماعی رو خدا اصرار دارد که من ثروتی رو در اختیار یک جامعه قرار میدم محدود قرار میدم. محدود تأکید دارد قرآن کریم بر این. یرزق من یشاء من عباده و یقدر. یقدر این آیاتی رو که برادرمون در ابتدای جلسه خوندن که خیلی جای بحث و کان امر الله قدرا مقدور، فرمان خدا روی حسابه، قدر مقدوره، سنجیده است. ثروت جامعه محدوده، این ثروت رو شما حق ندارید که همشو برید یه جا در یک بخش از این جامعه منحصرش کنید و حصاری ببندید در اختیار این جامعه. شما مسئولید، نظام مسئوله، برگزار کنندگان نظام مسئولند، مدیران اصلی نظام مسئولند. وقتی گرسنگان جامعه از ثروت اجتماعی بی بهره میمانند و جمعی در این جامعه اون چنان پرخور و شکمباره میشوند که صد با این ثروت ناچار میشن اسراف کنند. صد اسراف یکی از لوازم اقتصاد سرمایه داری است. شما نمیتوانید سرمایه داری بدون اسراف داشته باشید، نمیتوانید. عکسش، شما نمیتوانید نظام اقتصادی با اسراف داشته باشید اگه اسلامی بخواهد باشید. سن نظام اقتصادی اسلامی حتما خالی از اسراف است و نظام اقتصادی سرمایه داری حتما همراه با اسرافه. لوازم این دو نوع از نظام کاملا متناقضن، متضاد. تو همه عرصه ها همینطوری است، تو همه عرصه ها همینطوری. مثلا انسانی رو که جامعه اسلامی و نظام اسلامی پرورش میده، در خصلت ها، در آرزوها، در آرمان ها، در روابط، در ارزش ها، در همه اینها میشه انسانی کاملا متضاد و یک انسانی که در نظام سرمایه داری و لیبرالیستی پرورش پیدا میکنه. کاملا متضاد. چیزی رو که او خوب میدونه ما بد میدونیم، ممکن چیزی رو که ما خوب بدونیم او بد ندونه. شما در فقه فرهنگ خواهیم گفت که چگونه فرهنگی رو که اسلام برای یک جامعه تنظیم میکنه کاملا این فرهنگ کاملا معکوس و متناقض با اون فرهنگی است که نظام سرمایه‌داری لیبرال در یک جامعه ترویج میکنه و برپا میکنه و برقرار میکنه. مثلا نظام فرهنگی مدت هاست. این که گفته میشه خوب دقت میدن ارزی که من میکنم. ما باید با جهان تعامل داشته باشیم. خیلی خوب، تعامل. اما یعنی چه این تعامل؟ خب تعامل این داد و ستد دیگه، به هر حال چیزی بگیریم، چیزی بدیم. خب تو این خیلی حرف داریم. ما چی رو میخوایم بگیریم از اونا؟ اون چیزی رو که ما کاملا در تضاد با اون هستیم؟ نمیشه. بله ممکنه یه چیزهای اونها داشته باشن که ما در تضاد با اونها نباشیم. بله در ابزارها، در اختراع ابزار کار، نه ما میتونیم در اختراع ابزار کار، در اختراعات علمی از اونها بهره بگیریم. در علوم ابزاری ما میتوانیم از اونها بگیریم. اونها تو ابزار میتوانند ما کمک کنند، نه در اندیشه، نه در اینکه این ابزار رو چگونه به کار بگیریم. ما در اینکه ابزار رو چگونه به کار بگیریم با اونها در تضاد مطلقیم، نمیتوانیم داد و ستد کنیم. اما در اینکه ابزار چه ابزاری است، در همه علوم ابزاری ما استقبال میکنیم از اون که از اینکه از اونها بگیریم و بستانیم. میخوام عرض کنم حتی در مسئله تعامل، این تعامل همینطوری نمیشه شعار تعامل بدیم بدون اینکه مبانی فکری و مبادی ارزشی این تعامل رو تبیین کنیم که ما بر چه اساس باید تعامل کنیم، چرا بگیریم و چرا به دیگران بدهیم، چرا بستانیم و چرا به دیگران واگذار کنیم. این حرف بسیار مهم است. اینها اون مسائلی است که ما میگیم نظام اجتماعی، اینها اون چیزایی است که ما ازش تعبیر میکنیم به چی؟ به فقه نظام اجتماعی. باید فقهش رو تبیین کنیم. ما انشاءالله تو این سلسله مباحث، حالا من خیلی حرف برای گفتن داشتم اینجا، بذار این چند آیه رو بخونم تبیین و برای روشن کردن این که ما چرا میگیم جامعه وقتی جامعه است، وقتی جامعه واحده که فرمان واحدی بر جامعه حاکم میشه و این فرمان، فرمان کیست؟ فرمان خداست. و این فرمان خدا رو کی در جامعه ابلاغ میکند؟ رسول، امام، فقیه عادل. این که میگیم حکومت فقیه عادل، نه حکومت فقیه عادل برامون موضوعیت نداره. اون چه برای ما موضوعیت دارد فرمان خداست، اوست که فرمان رواست. اما خب فرمان خدا دست کیه؟ رسوله. اصلا ببین آیه رو من بازم توصیه میکنم، این آیه سوره آل، سوره اعراف رو بازم، این از آیات استراتژیک قرآن کریمه. از میفرماید متی وسعت کل چی فَسَأَكْتُبْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف إنهم بخل الطاب بإنجاء قل بقوا إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. من فرستادی کدوم خدا هستم؟ اینو بعد بحث میکنیم. کدوم خدا؟ شما خدا رو کی میدونید؟ میگه من فرستادی اون خدایی هستم که فرمان روای آسمان و زمین است. من فرستادی فرمان روا هستم، نه فرستادی یک آفرینندهی که فقط باید برای شما پیام بفرسته. یه آفرینندهی باید نشسته. اینی رسول الله علیکم جمیعا الذی، این الذی وصف الله، اون اللهی که له ملک السماوات والارض، رسول رسوله، اون فرمان رواست که خداست، فرمان اون دست رسوله، بعد وصی رسول، امام معصوم، بعدم در دوران غیبت کبرا که دوران استراری است، دوران فوق العاده است، فقیه عادل که فرمان خدا دست فقیه عادل، یعنی بعد فقیه یعنی چی؟ یعنی کسی که با فرمان خدا آشناست، یعنی کارشناس فرمان خدا. عادل یعنی یعنی کسی که کارشناسه و امانتدار این فرمانه، امانتدار، هم امانتدار نظریه هم امانتدار عملی و عینی است. خب طبیعیه. خب این فرمان، این فرمانی که باید جامعه رو یکی کنه و جامعه رو منسجم کنه. از اون طرف ببینید خدا چه می‌فرماید، یوم ندعو کل اناسن به امانه. اگر چنین شد، اگر این جامعه به فرمان، فرمان، فرمان حاکم بر این جامعه شد، فرمان خدا، که فرمان خدا رو از کی میگیره؟ از امامش میگیره. هویت این جامعه میشه هویت امام. این که شما در فرمانتون، در ارادتون، از فرمان و اراده امام دستور میگیرید، چقدر این زیارت های ائمه اطهار واقعا سازنده و آموزنده است. و امری لامرکم سیل، یا در اینجا و امری لامرکم متبع، این امری لامرکم سلم، یعنی فرمان توست که بر من جاری است. اون وقت این فرمان تو که بر من جاری است، یعنی اراده من رو چی؟ اراده من، رفتار اراده من از کجا من چه میگیره؟ سرچشمش چیست؟ سرچشمش خواست توه. لذا اینجا یک اتحاد هویت پیش میاد، اتحاد شخصیت اجتماعی، یک شخصیت اجتماعی واحدی شکل میگیرد که نمادش امامه، نماد این شخصیت اجتماعی. لذا می شود یوم ندعو کل اناسن به امامه، روز قیامت که می شود و اون روزی که روز حقیقت است و روز مجاز نیست، وقتی می خواهیم شماها رو فرا بخوانیم، ما کار ندیم پسر کی هستی، اسم شخصی تو چیست و از چه شهری بودی، از چه قبیله بودی، ایرانی بودی، هندی بودی، پاکستانی بودی، عراقی بودی، کجایی بود، نه کار نداریم، میگیم امامت کی بود. یوم ندعو کل اناسن به امامه، روز قیامت که میشه، فراخوان که میکنیم انسانها رو، ما اونها رو با امامشون فرا میخوانیم. بحث بحث اجتماعه، بحث بحث جامعه است، بحث بحث نماد اجتماعه، نماد اجتماعی شما کیست؟ مایی که انشاءالله این طور باشد که شیعه علی باشیم، اونجا میتونیم ادعا کنیم که نماد ما علی ابن ابی طالب صلوات الله. خیلی شیعه‌گری مسئولیت سنگینی است. ما ادعامون این است که نماد ما، نماد جامعه ما علی بن ابی طالب. نباید ما یه جامعه‌ای داشته باشیم که تو این جامعه اینقدر مسائل منفی وجود داشته باشه. ما یه جامعه‌ای هستیم نمادمون علی بن ابی طالب، یعنی نماد هویت اجتماعی ما، نماد شخصیت اجتماعی ما. یعنی وقتی از ما بپرسن تو کی هستی، ما بگیم علوی. نمیگیم کجایی کجایی کجایی، میگیم علوی. روز قیامت وقتی از ما سوال میکنن تو کی هستی، میگیم ما علوی هستیم، ما محمدی هستیم، ما فاطمی هستیم. اللهم صل علی محمد.
اون وقت باید امر علوی بر جامعه ما حاکم باشه، پیوند اجتماعی ما رو باید فرمان علی صلوات الله علیه، فرمان ائمه هدا، فرمان امام زمان در بین جامعه ما این انسجام رو به وجود بیاره و این شخصیت اجتماعی رو بیافریند. خب یه اکتفا میکنم به همین اندازه، انشاءالله بقیه مباحث رو هفته آینده اگر عمری بود و خدا توفیق داد ادامه خواهیم داد. من در اختیار دوستان هستم، ازشون استفاده میکنیم، نظری دارن یا توضیح میخوان در رابطه با این ادعاهایی که ما کردیم، مطالبی که مطرح فرمودیم، در اختیارشون هستم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. علیکم السلام.
فراموشی که از داری فرمودید مطمئن و کامل و سپاس گزارم است و ایران خیلی شما بزرگ. ما در این 41 سال که از عمر انقلاب میزنیم متاسفانه فرمایش حضرت امام فراموش شده. حضرت امام فرمودند که شعارهای خود را به شما تبدیل کنیم. ما متاسفانه من سالانه صحبت کنیم
کمی این میکروفون دور بگیرید که صداتون خود میپیچه. بله.
ما نتوانستیم در ارتباط با اقتصاد اسلامی تا به این تاریخ اداره راهکارها و طرحهایی رو اداره بدیم که بتوانیم مستلزم کنیم مسئولین رو به اجرا و نحوه اجرای صحیح ها و دو نبودن نظارت و بازرسی بر اجرا بدیم. ما اگر الان به این مشکل خوردیم که ما از روز اول نه راهکار صحیح داشتیم نه مفتری رو اداره می که بتوانیم بر مبنای اون و در اون راهکار به صورت مستقیم حرکت کنیم. این فراموشی از اداره فرمایی ما اولا بحث زیاد شد، انشاءالله که همونطور که حضرت با حضرت آقا بحث هستید و اداره تعریف کنید این مطلب بیان بشه جمعه و راهکار داده بشه و به صورت عملی انجام شده و اگر کسی هم تخطی کرد باش برخورد بشه. ما متاسفانه بعد از سالهای سال میبینیم که نحوه برخورد در نظارت بازرسی متاسفانه بعد از حضرت امام یه مقدار کمرنتر شده و اگر این مسئله باشد با متخلفین با شدت برخورد شده. انشاءالله این همون دو جزده این فرمانی که ایشالا طور بشه که فردا قیامت در مقابل آقا رسول الله و امیر المومنین و امام از شهدایی که خونشون رو برای اعتدال کلمت الله و این نظام مقدس دادن ما شرمنده و رسیان باشه. از نسل ولایتی رو در ایران تو فرده از خروج شهر تو کنند سوگن به کربلا که تا آخر عمر در بیعت با خامنه‌ای میماند.
احسنت احسنت اللهم صل على محمد احسنت احسنت. در حال آقا که میفرماد تحول فرمایشات آقا توی سالگرد حضرت امام خیلی فرمایشات اساسی و بنیادی بود. آقا فرمان تحول صادر کرد. به نظر ما این جلسه شما در حقیقت یکی از بهترین پاسخهای مثبت به درخواست مقام معظم رهبری به فرمانی ایشونه. این تحولی که آقا میگن تحول در چه جهتی؟ تحول در جهت اسلامی سازیه دیم. عرض کردم ما تا کنون به هر حال دولت مردان ما قالب‌های دولت مردی و دولتداری رو از کی میگرفتن؟ از همون قالب‌های رایج در جهان ما بود. اون رو میخواستن میگیرن یه خورده دستکاریش کنن بشه اسلامی. این نیست. یه خورده باید آقا فرمودن شجاعت باید داشت. ما یه میگم گاهی شجاعت نداریم، یعنی حرفهای خودمون رو گاهی چون فضای عمومی جهان، فضای دانشگاه ها، فضای به هر حال اندیشه ای حاکم بر دنیا، فضای مخالف با حرفایی که ما میزنیم، گاهی حرفایی که ما میزنیم ما رو هو میکنن، البته هو میکنن چون یکی از روش های این رو که عرض میکنم تجربه شده داره، همینطور از روی هوا نمیگیرم. که از روش‌های حاکمیت غرب بر جهان معاصر هو کردن هر اندیشه مخالف و هر اندیشه غیر موافق با اندیشه اوناست. هوش میکنن، مسخرش میکنن، منزویش میکنن. هو ما را منزوی میکنن، هو میکنن اونا. ما نباید از هو کردن بترسیم. ولا یخافون لومتا لوم، از هو کردن نترسید. این حرفایی که ما اینجا عرض میکنیم همش مبنای دین داره. از خود ما، از خودمون هیچ حرف نداریم برای گفتن. ما اصلا هیچ حرفی برای گفتن نداریم غیر از اون چه خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدی به ما یاد دادن. ما شاگردیم و تو این جلسه ها میایم چه میکنیم. ما تو حوزه های علمیه برنامه‌ای داریم، برنامه خوبیه. تو دانشگاه ها ندیدم همچه برنامه‌ای بشه. تو درس خارج ها از قدیم هم بود. استاد که درس خارج میگفت، درسشون میگفت، هر روز یکی از شاگردان برجستی استاد میامد درس دیروز استاد رو برای شاگردان یه بار دیگه تقریر میکرد. گفتم تقریر یعنی یه بار دیگه همون درس رو اونطور با بیان خودش بیان میکرد. درس میکرد. ما مقرریم، یعنی تقریر میکنیم حرفای استاد رو، از خودمون حرفی نداریم. و این حرفی رو که ما داریم حرف مبنادار اساسی است. من خواهش میکنم که دوستان ما این رو مبنا قرار بدن که ما در ارائه مطالبی که داریم و از نظر استدلال محکمه، یعنی حالا یه وقتی کسی میاد طریقای هستن کسانی که به اسم اسلام حرف میزنن از روی ذوق و سلیقه و نمیدونم، گاهی خودشون شعر بجایی که واقعا اندیشه و فکر بشه، آب کار بونه ندیم. حرفی که مبنا داشته بشه، این آیشه، این روشن هم، نه همچه با نمیدونم برداشت خیلی خاص، نه این آیه خیلی روشن داره، اینو میگه یه قرآن، این میگه روایت، اینو میگه این روایت، این روایت، این روایت، وقتی چی معلوم شد مال خداست، حجت بر ما تمام شد. اینه دیگه از گفتنش حراس نداشته باشیم، از تبیینش شر نداشته باشیم، اینه قرص بگیم. من یه وقتی یه سخنرانی داشتم در خارج از کشور، در رابطه با همین اولین مقاله‌ای که من در رابطه با مسئله عمران اسلامی ارائه کردم در خارج بود. یکی از آقایونی که بعدها شد وزیر راه و مسکن خود ما تو همین جمهوری اسلامی، اون روز اونجا دانشجو بود، همون روز بعد از سخنرانی من اعتراض کردم، چه شما در همین کار دخالت می‌کنید، شما چی کار داری به عمران اسلامی رو؟ گفتم بابا جون، ما کار مون عمرانی که تو درس خوندی نداری، ما سر خودمون میترشیم، ما کار مون فقهش داری، فقهش رو ما میگیم. خب شما بیا فنش رو روی این فقه سوار کن، بیا چه عذاب در میاد. فنش رو تو داری، فقهش رو من دارم. خب تو چرا عبا داری از این که بر فقه من فن خودت رو بیاری و به کار بگیری؟ ما حرفمون اینه، ما فن رو از غربی ها میگیریم. گفتم علم ابزاری فن رو از اون نمیگیرم، اما فقهش رو خودمون ده. آقا ببخشید.
من با سایر نوازخانه عزیزم تشکر بیشه از حضرت عزیزم که چون تا دوازدهمین برنامه ادامه داده و از امام ادباری نمونده و قرار هست که جناب دکتر منتقی عزیزم در برای اتفاق فرمیشات رو داشته باشن، عزیزم اگه تونم هست سوالاتی دارن کوتاه مطرح بفرم از حضرت عزیزم برای که پاسخ باشه. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه ملکی هستم، عضو اکادمی دانشگاه علوم
تراوت
و عضو کانون دانشگاهیان ایران هستیم. حضرت آیت الله برکی خیلی وقت بردین از سرمشتاق شما و از اینکه این فکر برحال از هر جایی شروع شده، خود حضرتعالی قطعاً سهم محسنی داشتید در اینکه یه چنین جمعی تحت عنوان به هر حال دولت اسلامی یا کارآمد کردن دولت اسلامی یا دولت کارآمد اسلامی در هر حال تعریفهای مختلفی است که به هر حال میشود گفت که آینده ما آینده امیدبخش‌تری انشاءالله باشه. اما چون اولین جلسه هست، من بر خودم فرض دانستم، یعنی با تحلیل های فردی و عنوان عضو جامعه و دردمند این نواحص به نظرم رسید این چند نکته رو همین آغاز این نشست عرض نکنم، شاید امروز، امشب، فرداها خواهم نبره. احساس که من این رو میگفتم، عرض میکردم البته، از اینکه مبنا باید اسلامی باشد و از این فرمایشات حضرت عالی عنوان یک فقیه بصیر ارجمند که از فرمنا شناخت داری جامعه حضرت عالی رو میشناسند، باید مبنا قرار بدیم. شکی در این نیست کسی در این تردید بکند، طبیعتا در این اردوگاه به هر حال مؤمنین مدافع نظام اسلامی قرار ندارد. اما نکته‌ای که وجود دارد، الان 41 سال یا 42 سال از انقلاب اسلامی ایران میگذره، من تصورم نیست که در این 40 سال 41 سال افراد، شخصیت‌ها، گروه‌ها، دولت مردان نمیخواستند دولت کارآمد اسلامی تأسیس بشود یا افراد این دغدغه رو نداشتند. حالا ما میخواییم بعد 40 سال این رو با یک کفر نو آغاز بکنیم. من دیگه این گونه با از منظرت و از این نگاه نمی کنم. من 4 نکته دارم پیشنهاد می کنم به صلاح می کنم. نکته اول آسیب شناسی خوب بشه، آسیب شناسی آدمانی کرده. تو من پیشنهاد می کنم این کاری که داره شروع میشه یه مرکز پژوهش ها برای خودش داشته باشه. اگر این مرکز پژوهش این تغذیه نکنه معلوم نیست به پایان خیلی مؤثری برسه. آسیب شناسی بشه، چون اشاره میکنم وقت کم هست، من روز سرز میکنم چرا مثلا جلسات عادی بشه باید اون رفتی تفصیل، چرا این اتفاق نیفتاده، چرا 40 سال گذشته الان ما در این فکر هستیم به عبارتی از یه جهتی کار رو میخواییم از صفر شروع کنیم، چه مسائلی بوده، سیاسی کاری ها، دنیا طلبی ها، نمیدونم از این جنس موارد نگذاشته کار درست بشه. سراغ اون آسیب ها نداریم، معلوم نیست این را رو ترانیم کلاه مبارکی سنسان موفقیت ها نیست عمل بکنیم. دوم تجارات قبلی رو ما کم به ها مراقب باشیم ندیم، تجارات فردی، تجارات گروهی، تجارب علما، دانشمندان، دانشگاهیان، تجارب قبلی رو طبیعتاً البته حضرت عالی ازم نیست یعنی نیت این است، یک یادآوری است. ما تجربه های قبلی رو استفاده نکنیم و همه چیز رو که خودمون میتونیم تجربه کنیم. و سوم بهره‌مندی درست از نخبگان، نخبگانی که واقعاً در این چند سال مطلب دارن، نشته دارن، دقیقه دارن، قصه دارن، قصه هایی رو نقل کردن، یعنی برنامه برنامه‌ای از دانشمندان و خدان باید حتما باشد، چون دانشگاهیان دلسوز نظام فقط مایل نیستن بشنون، مایلن حرف بزنن، دفاعتر امور داشته باشن. و نقطه چهارم که استمرار داشته باشه این برنامه کردات فرمودی. خیلی منده خوشحالم که دیدم برنامه ریزی فرمودی، محورها رو تنظیم فرمودی، ولی در عمل استمرار نگرد نراشه ما رو مقصد نمیست. بنده اصفاقی
بسیار استفاده کردیم. انشالله این واقعا نکاتی که ایشون فرمودن همهش نکات درست و بجا و مهم بود. انشالله باید بد نظر باشند و بعضی از این نکات رو هم آیه اعلایی توی صحبتشون اشاره کردن اجمالا. بند ببخشید.
خیلی ممنون مشکل هست. از دیگه زمان اجازه داری همشه آخرین نفر چون دیگه زمان مجال عدیم بفرمشون
میکروفون رو سلام دیگه. من تشکر کنم از عزیزان متحده هم و از اینکه که تنسان اسمه نمبرات رو در اقوال بودم. پیشنانه هم هستی که اگر محمد به همین محوره بحث رو به نحوی دستبندی بشه که در این نشستی در خدمت شما هستیم کلیات بیان میشیم و در کارگروهای فردی در افعال تخصصی هم بحث میشیم و زودتر بتونیم به افعال بودت اسلام در گذارهای تخصصی خصوصی و کلیت کار رو می‌رسیم، این بهتر کنیم مورد رهبری قرار بگیریم و اطرافش رو شما زودی سایش بشیم.
بسیار خوب. آقای اشاره فرمودن تو فرمایششون ابتدای علایی که اینجا ما در حقیقت ترکیبی بین سه مجموعه، یعنی همکاری بین سه مجموعه، حالا حوزویان از یک سو، دانشگاهیان عزیزم از طرف دیگر و مدیرانی که دستن در کار اجرا بودن که شما فرمودید از تجربه دیگران استفاده بشه. اصلا اینکه این جمع، جمع اهل تجربه است، یعنی که از نکاتی که در این جمع کاملا مورد نظر قرار گرفته همین. البته این فکر نکنم همچه محدود باشه به این جمع، از هر نیرویی که بشه بعد در این کار بهره گرفت انشاءالله آقایون همه همین ما بهره میگیریم.
مرمان درست بسم الله الرحمن الرحیم. نکاتی آقای دومنکی فرمودن سوال میکنم، اول کامی ارز کنم که مرتب خوش زندگیت امروز همه ما که چرا این سوال رو بینشه مطرح میشه و این در تو وجود داره. من فکر کنم اونجا یکی از آقای چیزی که ما در چه سال بزی از دوزار رو بیمانم شد مسئله رو تکنه کردیم. این از شمیه که این فرمانوادی و این حکومت بدون اسلامی ممکن نیست، یعنی واقعا هویت حکومت اسلامی تو فرمانهاش نیست، فقط وقتی به فرمانروا نیست که این خصوصیات هم داشته باشه. ما دچار یک بحرانی شدیم که در بعضی از بخشها و حوزهها کسانی مسئولیت پذیرفتن و این پسند را به دست گرفتن که صالح هم حکومت از آن صالحین. وقتی شما این مجموعه دست این فرد ناسالی میدی اطلاعش به قیامت ها نداشت کن بپذیرید فرمونگاه سهول امامه دامنه رو هم دیگه سلاس رسان. ما این خصت ها رو در بعضی از بزرگان رو باید نکردیم و امروز چالش ها و مصیبت های به فیلت دلیش شکل رو میدیم مردم تصدیم در به نوانی به اصول تاریخ ها برانی که در همین چه ایسان او چی که اونان دوری مرتب شد اگر خوب عمل می شد حتما از سراغتن
بله فرمان شما درسته. منتها الان شما فرمودید حکومت صالحین، خب این الان همین حکومت صالحین چند کار علمی پشت سرش نیاز داره. اولا صالح کیه؟ شما بیاید باید بیاید صالحی که برای مدیریت صالح هست رو تعریف کنید. من به صراحت عرض می‌کنم هنوز ما تعریف درستی از مدیر صالح، تعریفی که مورد اتفاق نظام باشه و بهش اجرا بشه عمل بشه، هنوز نداریم. مدیر صالح که یه مدتی گفتم اون مثال فقط داد نیست که حالا مثلا خب تقوای شخصی داشته باشه، نه، حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه کمیل بن زیاد متقی زاهد ورع رو نزلش کرد از فرمانداری، گفت تو به درد این کار نمیخوری. ابو ذر غفاری اومد خدمت حضرت رسول، حضرت رسول گفت ابو ذر خیلی آدم خوبی هستی اما هیچ وقت فرمانروایی و هیچ ولایتی رو بر عهده نگیر، تو مدیر نیستی، دارم زیر مدیریت کنی. ابو ذر غفاری این مرد بزرگ، این تعریف صالح، صالحی که تو مسجد صالح هست و توی مدرسه صالحه با صالحی که میخواد توی اداره صالح باشه دو تعریف داره. هنوز ما تعریف درستی نداریم. هنوز خب صالح حالا تعریفش هم درست به تعریف رسیدیم. خود این که ما چکار کنیم که تشکیلاتمون تشکیلاتی باشه که توش غیر صالح نتونه هستن بیاد سر کار، اینم جزء برنامه است، اینم جزء طرح کاره. یعنی ما باید سازوکاری تو نظام داشته باشیم که توی سازوکار مثل یه جسمی که یه میکروبی رو که بیگانه یه به جسم، جسم اصلا خود جسم ردش میکنه، ما باید کاری کنیم تشکیلات اداری ما خود به خود پذیرا یک عنصر غیر صالح نباشه. نتونه این غیر صالح تو یک تشکیلات بیاد، یه طرف بیاد بشه رئیس بانک 3000 نمیدونم چی بعد ببره خودش، اون بعدم بشه نمیدونم کجا یه کار، بعد از مدتی معلوم میشه اینجا رو خراب کرده است، اونجا رو خراب کرده است، اینجا رو برده است، اونجا رو خورده. این چی؟ این معلومه که خللی در نظام مدیریتی ما وجود داره. این آدم نباید به اونجا برسه، نه اینکه اگر رسید حالا بعد چیکارش کنیم. این خلل وجود داره. این خلل از همون چیزی که باید اینجا بحث بشه، یعنی یکی از چیزهایی که دوستان ما توی همین گروه ها و توی گروه های کاری و توی مباحث شما باید در مد نظر قرار بدن این است که ما باید طوری سازمان مدیریت کشور رو طراحی کنیم که این سازمان مدیریت کشور خود به خود نتواند پذیرای عنصر غیر صالح باشه. امروز 41 سال از انقلاب گذشته. اول انقلاب میگفتیم یا آدمی میاریمش، بعد این آدم نفوذی در میاد، خب میگفتیم چون تازه کاریم، آدم ها رو نمیشناسیم. امروز ما آدم ها رو میشناسیم. امروز عذر ندارد یک مسئول اگر یک کسی رو بیاره سر کار بعد از آب در میاد بگید خب نمیدونستیم بد بوده یا خوب. خب بی خود کردی که نمیدونید بد بوده یا خوب. باید آدمی که از تجربه در آمده و آزمایش شده و کارش رو از قبل خوب ادا کرده از او سر کار بیاری. امروز 41 سال ما تجربه داریم. عذر میخوام ببخشید.